بچه که بودیم و شما هم حتما این گونه هستید، اصلاً که وقتی رد می شدیم یک جایی با صدای خوشی قرآن می خواندند، این موسیقی ما رو محظوظ می کرد، خوشمون می آمد، کاری نداشتیم که در لغت چه میگه. این به ما هم یاد داده بودن که از عربی بترسیم. ما از عربی می ترسیم دیگه، از عربا نمی ترسیم. عربا آمدن و ترسید و تموم شد، اما تا قرار است تا زمانی که این جهان برپاست ما از عربی بترسیم. لسان اهل جنت هست این عربی. آخون سر منبر به مرزی که مطلبش تعمی کشه یه چیز عربی میگه، همه هم وحشت میکنیم، خیال میکنیم اصل حقانیت رو گفت. همه صحبت های آخون به حقانیت رسید با این محملی که بلغور کرد، در حالی که زبان عربی هم بی ارزشترین زبان های دنیا باید باشه، هیچی درش اندیشه نیست. هزار سال از در این زبان هیچ چیز قابل خوندن نوشته نشده، کمتره بگید 800 سال تخفیف میدیم به شما. این زبان اهل جنت هست، وقتی شما میبینی در اون نکیر و منکر عرب هست. حالا این دنیا عرب، اون دنیا هم عرب. عرب میاد میگوید که ما اسمو که ما دینو که اگه عربی نتونی جواب بدیم چوب چوب میترسیم. عرب هر که خواست مغلطه کنه کلاس در ملت بگذارد، بین سخنانش چند استشهاد از این زبان، از این گوینده و از اون گوینده و این متکلم و اون دروغو میکند که از کنند بتواند این چماق دروغ رو خوب بر مغزش به بیننده فرو بیاورد. میترسیم عربی. اینجا دیگه عربی گفت درست گفت. این داستان عربی گوی عربی بافی میترسند مردم ما رو میترسانند. این جوک ها و شوخی ها که ساختن بی خودی نیست، که میگویند که یک مرد طیور ایرانی جنگ شده بود با یکی عربی، میذارن به سر کله همون اینا، این بیچاره دست در نمیورد ایرانی، کتک مفصل خورد. اینا ما گفتن تو که آبرو ما رو بردی. گفت که من چی کارش کنم، قرآن میخوام. این خیلی گویاست، میدانست میرسد به جایی که ما توجه نکردیم که در این آپشت این آوای خوش چه میگوید این گوینده در این قرآن، از این قرآن برای ما میخواند چه میگوید، محتوای آن چیست. خب فردی دیشب قرآن میخواندم، شاهد کنم که از حدود 4 صبح و اینها و رفتم گشتم قاریان خوشاواز پیدا کردم، میخوان 3 آیه از قرآن شریف کتاب بزرگ مسلمین برای شما پخش بکنیم، ببینید چه صدایی داره و بعد شما میگیم این چی داره میگه. ببرمایید. از کنم خدمت شما که بر توجه بفرمایید. خوانندگان بزرگ مثل بنار که بلاغت رو در سخن میشناسن، وقتی به بیت الغزل میرسن که اون بهترین بیت در غزل هست، شاید دوبار تکرار بکنن. یک همایون از بنان بیادگار هست که این معرفت نیست در این قوم خدا را مددی، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. دوباره از نو که خوب مفهوم رو حالی بکنه. او تو قطعو اینجا دو بار تکرار شد، مایه هاش به شور دشتی هم میزده. اینا متوجه شدید چی گفت هموطن؟ یعنی شروع کردی به سینه زدن و گریه کردن که این صدای آسمون داره میگه هر کی با رسول خدا و خدا و رسول محاربه بکند اینا رو بگیرید بکشید، به دار بکشید، مصلوب کنید، دست و پاشونو به خلاف ببرید. تازه این مکافات این دنیاست. ببینید در آخرت اون یکی چی کار میکنه، اون الله پوستگر. در حالی که کسی کاری به رسول و رفقاش نداشت، اینها کار به اونا داشتن. من برای عرض کنم که شما تصور نفهمید که خب راست میگید، کسی به برای کسی کاری به اینا نداشت. بیچاره اوناشن بازرگانی میکردن، کار خودشون میکردن. من از 1100 سال پیش مورخ بزرگ و بی‌نظیر عالم اسلام برای شما دلیل میارم که کسی به رسول خدا کاری نداشت، اینا به اونا کار داشتن. چند بار اینو خوندم، براتون میخونم باز دوباره. این که میگه که کسانی که میآیند به محاربه خدا و رسولش، من نمیدونم بعد به محاربه خدا چگونه میشه رفت، باید رو پشتمون کلوخ پر کرد. چیکار کرد که محاربه با خدا بشه؟ این مغلطه این هست که یعنی ما خود خدا هستیم. هر کس تو عمل کنه میگه با خدا. این حرفی که آخوندها میزنن، امروز هم این حرفو میزنن. کسی کاری به اینا نداشت، اینها کار به اینا تشکیلات ترور درست کردن در مدینه. من این مورخی که 1100 سال پیش که بزرگترین مورخان هست و بزرگترین مفسران تاریخ این محمد جریر طبری، ببین چی نوشته، میخونم براتون. ببینید که این آقا عرض کنن که کل قضیه باطله، چون پیغمبر علیه السلام از مکه برفت، یعنی همون مهاجرت کذا و کذا که ابو بکر بود. حالا دیدم این مردک متأسف از کنم یعقوبی که مبارک شیعه است، اسمی از ابو بکر در ماجرای چیز نبرده و این همون ملعونی است که حدیث فلان را آورده. به هیچ مورخی اشاره نکرده این داستانه من کنت مولاها به حاضر خلیفه حاضر علی مولا، نبوده چنین چیزی. این ابو بکر رو که باباش در قعایه براش نازل شده، ثانی اسنین در قار بوده، اسمش نباری. این بعد از رفتنه ببینید چه میگه، به عبارت توجه کنید. میگه چون پیغمبر علیه السلام از مکه برفت، مکیان گفتن که ما برفتیم. گفت آقا رفت راحت شدی؟ و پیغمبر علیه السلام نگذاشت که ایشان بیاسودندی و خدای عز و جل او را بر قذف دست بکشاد و جهاد فرمود. و چون به مدینه آمد این آیت فرستاد که اقتل المشرکون حیث و غیر ذلک، که اینم از اون آیاتی است که واقعا خوندنی است. و بعد میگوید که و آیتهای جهاد بفرستاد و آیتهای احتمال و صبر منسوخ کرد. احتمال یعنی تحمل، نه مرا نه طاقت صبر و نه احتمال فراق، سعدی فرمود. یعنی تحمل، گفت تحمل یعنی صبر نمی کنیم حمله. پیغمبر علیه السلام همان در اون سال هجرت از مدینه لشکر فرستاد و راه‌ها بگرفت تا کاروان همی شکستن و همی بردن. خب و صبر آرام و قرار از ایشان بشد و کس از مکه سر بیرون نتوانست کردن و به هیچ راه هیچ کاروان نیارست رفتن. بیچاره کارشون از بازرگانی، تروریستا گرفتن چهار راه رو، نمیذاشتن کسی بره و بیاد. حالا یه بعدیرم پخش میکنم که میگه سوراخ ها رو بگیرید، در دست چیزها شعب پنهان بشید، نگذارید اینا حرکت کنن. خیلی خوب، بله. و پیغمبر علیه السلام بسیار قذف ها کرد، بعضی به تن خیش رفت و بعضی لشکر فرستاد یاران خیش از مهاجر و انصار تا دیگر سال که قذف بدر بکردند و هر سبت که بقیه قضایی. بنابراین این که میفهمد اونایی که میان به جنگ خدا و رسول خدا، کسی نمیمد به جنگ کنید کنید. اینا قطع و طریق بودن. آقا اینو باید بفهمید، بفهمیم اینجا تاریخ رو بشناسیم. کسی کار نداشت به اینا، اونا بیچارا دو تا جنگ هست و که بعد از اینکه در جنگ بعد 70-80 نفر از بزرگان مکه رو کشتن که شعرا از مسیح ها گفتند و اینها، اینا آمدن دو بار آمدن سراغ اینا، انتقامی بود، یکی در جنگ احد بوده است، یکی جنگ خندق. اصلا جنگ اتفاق نیفتاد چون میانه جاسوس فرستادن میانه یهودیان و قریش رو که اتفاق کرده بودن که از کنه با اینا جنگ، اما اینا بودن با اونا کار داشتن.